الرحمن الرحیم. در معنای صمد بودیم، گفتیم صمد یه معنای لغوی داره و چند معنا در روایت ذکر شد. معنای لغوی صمد همون قصد بود، یعنی آدم چیزی را قصد کنه، اراده کنه، این معنای صمده. مثل صمدت الامر، یعنی شیء را قصد کردم، اراده کردم، این معنای لغوی. ولیکن در روایات به معانی متعددی ذکر آورده شده که دیروز یه مقدار از اون روایات را هر کدوم یه نمونه‌ای بر شما خوندم. گفتیم مجموع این روایات را ما با دقت میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، یعنی این چند معنا برمیگردد با همون معنای اول. معنای اول از سید المسمود الیه فی القلیله و الکثیر، یعنی آقایی که موجودی که مورد قصد ما در کارهای جزئی و کلی، یعنی انتهای منتهی میشه همه قصدها به سوی اون، موجودی که همه قصود متوجه او بشه، این معنای صمد. و چند معنا هم به همین معنا برمیگرده، مثل این که همون معنا عبارت از سید المطاع الذی لیس فوقه آمر و ناه، همون معنا هم به این معنا برمیگرده. در حقیقت لازم اون معنا، چون سید آقایی که قصد میشه اطاعتش، میبینید معنای قصد از این معنا از این جمله در میاد. در حقیقت این هم برمیگردد به اون معنای اول، یا اون معنایی که بود الذی اذا اراده قال له کن فیکون. کلمه اراده به کار برده شده، اراده معنی قصد است دیگه، یعنی خدایی که موجودی که قصد بکند چیزی را، تحقق چیزی را قصد بکنه، محقق میشه، متحقق میشه. این هم باز برمیگرده. و باز اون معانی که الذی لا ینام، بعضی از روایات داره لا یأکل، لا یزال و لم یزل و لا یزال، همه اینها برمیگرده به اون معنا. تنها یه معنا باقی میمونه، اون معنایی که گفتیم ما لیت به عجبه، خدا موجودی که عجبه نیست، یعنی هیچ نقصی نداره، موجودی که هیچ چیز غیر خیر درش نیست، همش وجود است و توپر. این معنا گفتیم معنای جدا در مقابل اون معنای اول قرار داره. پس در حقیقت دو معنا ما در اینجا ذکر کردیم. حالا بحث در این است که این دو معنا چه فرقی با هم دارن؟ یه سوال. خب ما اگر گفتیم مراد از صمد یعنی موجودی که الله الصمد، یعنی خدا مرجع و مقصود همه موجودات، یعنی هر موجودی میخواد قصدی داشته باشه مرجعش اوست. چرا؟ چون اون موجوده، اون وجود داره، از اونجا منشأ گرفته، چون مبدع ابداع کرده، ایجاد کرده همه موجودات، منتهاش هم او خواهد بود. لازمه اون معنا دقت بفرمایید بی نیازیه، یعنی موجودی که مقصود همه موجودات باشه و منتهای همه آرزوها و موجودات او باشه، قهرن چنین موجودی باید از غیر بی نیاز باشه. نمیشه موجودی که همه این قصه ها به سوی او توجه ولی خودش نیازمند باشه. از این جهت اونی که در معنا میبینید در قرآن ها ترجمه میکنن میگن الله الصمد، یعنی الله خدا بی نیازه. این بی نیازی لازم معنا، در حقیقت معنای حقیقی از صمد نیست. معنای حقیقی از صمد همون معنای اولی که گفتیم درش هست، ولیکن هر موجودی که مرجع تمام موجودات باشه، ابتدای تمام موجودات با او باشه، توجه هم به او. شما اگر ببینید چراغ اینجا موجوده، چراغ روشنه، با خود کارخونه ارتباط داره، خب این ملجع و مقصد اون چراغ ها و این نور این اندازه باید او باشه. یعنی اگر او اراده نکنه، کارخونه نخواد نور بده، این دیگه نور نداره. بس در حقیقت همه موجودات برگشته به او. پس این چراغ در واقع اگر گفتیم نیازمند به کارخونه است، درست گفتیم. این از اون جهت است که مرجع او منتهاست و برگشت این موجودات به او. این معنای اول اگر گفتیم مراد از صمد این معنا بود. اما اگر گفتیم نه، مراد از صمد همون مالیت و اجوفه، یعنی خدایی که کمالات را داره، نقص هیچ درش نیست. عجز، نقص، تجسم، ترکیب، زمانی داشتن، مکانی داشتن، همه اون صفات تلبیه، همه اینها برگشتش به این است که این موضوع تو خالی و تو پره، یعنی همه کمالات داره. از اینجا می‌بینید ارتباط پیدا می‌کنه این سوره با صفات تلبیه، با صفات ثبوتیه، با همه اون مسائل عقایدی، اصول مسائل ارتباط پیدا می‌کنه، مربوط می‌شه. اگر این معنا رو گفتیم که مالیت و اجوف معناشه، ارتباط این با جمله قبلی بعدی روشن‌تره. چطور؟ بگیم الله الصمد لم یلد. این جمله صمدیت به معنای این که مبرا از نقائصه، با جمله بعدی، با آیه بعدی لم یلد و لم یولد در رابطه مستقیم واقع میشه. یعنی معنای لم یلد و لم یولد این معنای صمدیت به اون معنا. اینجا دیگه رابطهش مستقیم با سابق قطع میشه. حالا به عبارت دیگر چه دور میشه؟ میگه خود روشن‌تر کنم. اگر شما آمدید گفتید الله الصمد به معنای مرجع همه موجودات، به معنای عدم نیازمندی، اگر این گفتید در رابطه مستقیم با احدیت، یعنی با آیه قبلی واقع میشه. علت این که ما میگیم خدا بی نیازه، خدا موجود همه موجوداته، علتش چیه؟ چون خدا احده. پس احدیت در حقیقت تفسیر میکنه، معنی میکنه معنای الله الصمد را. در رابطه این دوتا با هم در رابطه قرار میگیرن. یعنی میگیم خدا احده، یعنی وجود غیر متناهی داره، صرف وجوده. لازمه ی وجود غیر متناهی چیه؟ احتیاج نداشته باشه، چون دیگه همه کمالات درش هست. جایی که همه کمالات درش هست، دیگه این مرجع همه موجوداته. درست مثل اون مثال کارخونه و برق میمونه. جایی که دیگه منبع باشه، منبع همه فیوزات باشه، همه این فیوزهای جزئی وابسته به اون فیوز کلی هستن، غیر کلی هستن، لذا تابع اونه، مرجع اونه. پس ما میتونیم اینجور معنی کنیم، بگیم الله خدا بی نیازه. چرا؟ چه دلیلی داریم خدا بی نیازه؟ دلیلش این است که الله احده، به جهت این که او در مرتبه ذات خود صرف وجود تمام کمالات را داره. اما اگر گفتیم معنای دوم برای الصمد هست، معنای دوم کدوم بود؟ اونی که لا جوفتی، این معنا مبرا از نقائص. اگر این طور گفتیم با جمله بعدی تفسیر جمله بعدی میشه دیگه، اونجا مستقیم با خود جمله اول در رابطه نیست. برای اینکه بدونید چه جور این معنای تفسیره، من روایتی بر شما نقل میکنم و این روایت شاهد این مطلبی است که الان براتون گفتم. اون روایت اینه، این روایت در توحید مفضله، عن وهب ابن وهب الوشی عن صادق علیه السلام عن آبائه. امام صادق از اجداد بزرگوارشون نقل میکنن این اهل البصره كتبوا الى الحسين ابن علي، اهل بصره که الان هم اونجا درگیری هست که در بغداده، یعنی در عراق یکی از شهرهاش، اهل بصره به امام حسین نامه نوشتن. سأل يسألونه عن الثمر، سؤال کردن از معنای ثمر در این سوره معنای ثمر چیه؟ فکتب ایلیهم، امام حسین در جواب چنین نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فلا تخوضوا فی القرآن، شما در قرآن خوض نکنید. خوض در قرآن منهیه. معنای خوض این نیست که تأمل در قرآن منهیه، معناش این نیست که لا تتفکروا و لا تتدبروا فی القرآن، این نیست، معنای دیگه داره. شما در قرآن خوض نکنید. بعدش دارد که ولا تجادلوا فی، و در قرآن جدال نکنید، منازعه نکنید، یعنی با هم مجادله کنید در مسئله‌ای که باطله، صحیح نیست. حالا میگم الان روشن میکنم الان. ولا تتکلموا فیه بغیر علم، و در قرآن به غیر طریق علم وارد نشید و تکلم در قرآن نکنید. خب حالا پس معنای خود چیه؟ گفتیم معنای این نیست که تدبر در قرآن، بعید نیست که جمله دوم و سوم معنای عدم خود خود باشه. خود در قرآن نکنید یعنی چه؟ یعنی مجادله در قرآن نکنید. معنای این که خود کردن یعنی مجادله، معنای این که خود در قرآن نکنید یعنی بدون علم تکلم نکنید که تفسیر به رأی میشه. بدون این که علم داشته باشید به شأن نزول این روایت از امام رسیده یا نه، مقصود این آیه چیه و روابط آیات را بدونید که در نظر بگیرید در قرآن تکلم کنید. یک آیه را بگیرید بدونید که آیات قبلی و بعدی را در نظر بگیرید. یک کلمه را در نظر بگیرید بدونید که کلمات قبلی و بعدی را در نظر بگیرید و تکلم کنید در قرآن از راه غیر علم، این نهی شده، نکنید این کار را. پس معنی میشه خود در قرآن نکنید یعنی که یعنی جدال نکنید. لا جدال ولا فسوق ولا رتبه فی الحد، که آیه جدال داره، مجادله نکنید. پس خود در قرآن ممنوعه. و از این روایت ما آیاتی که مربوط به خوضه اون هم ضمناً استفاده میکنیم. در آیات متعددی داریم که نسبت به مشرکین، کفار، اهل کتاب، اونهایی که معاندن مجاهدهای به معنای این که منکرین خدا هستن، در باره اینها کلمه خوض به کار برده شده. ما با این قرینه که در این روایت به دست آوردیم ما میتونیم اون آیات هم معنی کنیم. مثلا حالا من یکی چهار تا از این آیات را که کلمه خوض در قرآن به کار برده شده این هم براتون ذکر میکنم، معلوم میشه چی دوره. یه آیه دارد: تعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. یا رسول الله، ای مسلمین، خود یا رسول الله، اعراض کن از این مشرکین کفار تا اینها در حدیث غیر کتاب، غیر قرآن خوض کنند. پس معلوم است این خوض اینجا صحیح نیست، بذار اینها خوض کنند، یعنی اینها برن اونجاها بگردن، اونجا جدالشون اونجا انجام بدن، کارهایی که غیر علمیشون اونجا انجام بدن. این آیه در سوره نساء آیه 110. باز آیه دیگه داره: فذرهم یخوزو و یلعبو یومهم الذی یوعدون. ای پیغمبر اونها را ترک کن اون تا اونها برن خوض کنن و بازی بکنن، یلعبو بازی کنن در مورد اون روزی که وعده داده شد. تا اون روز یعنی اینها را بیزار به خودشون وا بگذار، اینها اهل این نیستن که بیان ایمان بیارن، تو از اونها قطع امید بکن، اینا بیزار با زندگی خودشون، با منزل خودشون، با ماشین خودشون، با نمیدونم تجملات خودشون، با اون زر و زیورهای خودشون مشغول بشن تا روزی که وعده الهی فرا میرسه. باز آیه دیگه داره، و اذا رأیت الذین، این در سوره زخرف آیه 68. باز آیه دیگه داره، و اذا رأیت الذین یخوضون آیاتنا فأعرض عنهم. هنگامی که شما میبینید اینان کفار، اینها در آیات ما خوض میکنن، یعنی خوض در آیات معلوم منهیه، نهی شده، اینا نباید بکنن، ولی دارن خوض میکنن. فأعرض عنهم، تو هم از اونها اعراض کن. این هم یک سوره، این آیش را نقل کردم ولی چیزش را ننوشتم اینجا، سورهش را باید سوره انعام باشه، سوره انعام آیه 68، آیه 68. بله 68، آیه 68 سوره انعام. زخرف هم داره، زخرف هم 68، انعام هم 68، هر دو آیه شد. فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. وای چنین روزی، یعنی روز قیامت، روزی که عذاب فرا میرسه بر کسانی که تکذیب خدا میکنن، تکذیب رسول میکنن، اونها در خوضی هستن که در اون خوض و محیط خودشون بازی میکنن، مشغول لهو لعبن. اینم باز این آیه، آیه آخری بازم سوره انعام آیه 91، این آخری که الان دارم، اون اولی سوره طور آیه 12 این کلام خوندم. قل الله، سوره طور اون قبلی آیه 12، نه فویل یومئذ للمکذبین، نه سوره طور، سوره طور آیه 12. آیه بعدی قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو خدا اونها را ترک کن تا اونها در خوض خودشون بازی بکنن. میبینید؟ خب اینجا معنای خود در این آیات هم منهیه. به قرینه این روایتی که ما گفتیم میتونیم همین خوض کنن، یعنی در اون تشکیک‌ها، در اون تردیدها، شبهاتی که دارن در اون شبهات مشغول بکن و اینها تکلم کنن به غیر علم و تفسیر به رأی بکنن و جدال در قرآن داشته باشن و در کتاب داشته باشن. این هم یه قرینه راجع به این بسیار. خب سوره انعام آیه، بله آیه اول ننوشتی؟ بله. چرا؟ میگه اعرض عنهم، خب معلومه که این خودشون معنی بذار اینها را مشغول بشن بکنن دیگه. بله معناش این است که این کار انجام بدن، معلومه که این کار درست نیست که خدا میخواد اینها را ول به کار خودشون بکنه، میگه اینا مشغول به خودشون بشن. این کار کاره درباره، در حقیقت نعمت نیست درباره است، نعمت درباره است، این عذابه، یک نوع در حقیقت کیفری که خدا در مقابل اعمالشون برای اینها قائل میشه. خب چی؟ حالا میگم، من حالا اون فکر ما از وسط وارد شدیم معنای خوض و ضمناً این مسئله براتون مطرح کردیم. خب پس خوض در قرآن نکنید، این کلام امام حسین علیه السلام بود، دنبالش دارد. فقط سمعت جدی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. امام حسین میگه علت این که خود نکنید اینه، من از جدم رسول خدا شنیدم فرمود من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که بدون علم از راه غیر علمی در قرآن صحبت کنه، تکلم کنه، این کیفرش آتشه، آتش جهنمه. با اینم قرینه میشه که مراد از عدم خود همون باشه، چون داره دنبال دارد که این من قال فی القرآن بغیر علمی، یعنی اونایی هستن که داره خوض میکنن. این در حقیقت معنای خوض را اینجا امام حسین هم تقریبا تلویحا بیان میکنه. و ان الله سبحانه، این شاهد مثال این اخیری مونه داری میگی، و ان الله سبحانه فسر الصمد، اون سوال از معنی صمد کرده بودن از حضرت، فقال الله احد الله الصمد. حضرت این آیات را خوندم، ثم فسره، این معنای الله الصمد تفسیر کردن، معنی کردن. معنیشون چیه؟ فقال، امام فرمود لم یلد ولم یولد، یعنی معنای این که الله صمده یعنی نزاده است و متولد نشده از چیزی، زائده نشده. پس این آیه بعدی معنای کلمه الله صمده، جمله صمده، روشنه؟ اونجا دارد که لم یلد ولم یولد، بعدش دارد ولم یکن له کفواً احد. این تأیید میکنه به این که معنای الله الصمد همون معنای دوم باشه که همون اینجا ذکر کردیم. باز روایت دیگری در توحید مفضله، این روایت را ابن ابی امیر با این عن موسی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکنه، قال واعلم ان الله واحد احد صمد لم یلد فیولد ولم یولد فیشارک. معناش این میشه خداوند واحد احد تمده، تمده یعنی چه؟ لم یلد، نزاده، چیزی متولد نکرده، بچه نداره، ابن نداره، موجودی نیست که بگیم مثل سایر موجودات یه موجود دیگری را از خود متولد میکنن، نه، از خدا چیزی نزاده است، یعنی خدا چیزی را نزاده است، سیور است، اگر به زایه موروث میشه، یعنی اونی که ازش متولد شده باید ارث ببرد همون صفات خداییت را، یعنی او هم باید خدا باشه، او هم باید بی‌نیاز باشه. پس متولد لم یلد، پس نزاده است، فیور است، تا اینکه موروث واقع بشه، یعنی اونی که ازش منفصل شده به عنوان ابن، فرزند از او جدا شده، او ازش ارث ببرد، خدایی را، کمالات را، تمدیت را، همه اینها را از او ارث ببرد. پس اینجور نیست. ولم یولد، از موجود دیگری هم پیدا نشده، فیشارک، تا با او در عزت و جلال مشارک او باشه. تو این معنای مشارک روایت دیگری هم معنی میکنه متعلقش را، اون روایت بعدیش اینه. بله، کدوم؟ اینی که من نقل کردم از موجم و فهرس نقل کردم. بله، موجم و فهرس اینجور داره، این آیه را، این آیاتی که براتون نقل کردم، من از اون موجم و فهرس نقل کردم. ایشون در توحید باز مفضله، فی خطبت اخرى لعلی علیه السلام، علی علیه السلام در خطبه چنین فرمودند الذی لم یولد، خدا موجودی است که از موجود دیگر پیدا نشده، متولد از موجود دیگر نشده. فیکون فی العزه مشارکه، اونجا تنها داشت فیشارک، متعلقش نبود، ولی این روایت متعلق اون مشارک را هم اونجا تعیین کرده. متولد از موجود نبوده تا در عزتی که اون موجود داره این هم با او شریک باشه، یعنی از اونجا عزتشو بگیره، حکومتش از اونجا بگیره، قهاریتش از اونجا بگیره، جلالش از اونجا بگیره، همه این کمالات رو از اونجا بگیره. یک چنین چیزی نیست. ولن یلد فیکون موروثاً حال حالکا و نزاده از پس موروث باشه، چون اگر خودش چیزی را بزایه قهرم به اولاد خودش هم به ارث منتقل میکنه دیگه، کمالات روحی هر چی که بوده منتقل به اون میکنه، پس خودش میشه موروث. موروث اون کسی که از این اسم میبرن دیگه، مثل پدری اگر بمیرد بچهش باقی میموند این پدر میشه موروث، یعنی کسی که ارث برده شده بچه از اون ارث برده. حالا این مال رو ارث میبره، اگر خدا بخواد متولد از یه چیزی باشه باید اون کمالات اینها را ارث از اون ببره. این راجع به این قسمه. پس برای اسد دو معنا کردیم و هر کدوم از معانی معلومه. بفرمایید. چی؟ بله دو. بله دو. اینم نفی نفی میکنه. حالا میگیم الان توضیحش. در این آیه بعدی که لم یلد و لم یولد یه مقدار مباحثش را گفتیم، ولیکن اونی که مفاد ظاهری این آیت این است که چیزی را نزاده یعنی ولادت در باری خدا نیست. ولادت معناش چیه؟ انفصال شیء از شیء دیگر، یه موجود از موجود دیگه جدا بشه، اشتقاق پیدا کنه. پس در مورد خدا اشتقاق و انفصال نیست. خدا نزاییده، نزاییده یعنی موجود دیگری از او به عنوان ولادت پیدا نشده. منظور این نیست که پیدا نشده یعنی موجود نیست، منظور این است که این جسم باشه، مثل سایر موجوداتی که دور یه بچه میارن متولد میکنن. این لازمه است چون سایر موجودات عجیبتن و میتونن چیزهای رو از خودشون منتقل. اینجا لم یلد، پس این معنا دارد. این تعریض میکنه به اون افکار پوسیده و باطلی که در اون زمان وجود داشت. در زمان ظهور اسلام مسیحیان وجود داشتن و یهودیان زندگی میکردن، یهودی ها در یثرب و اطراف یثرب، مسیحیان هم همینطور، اینها در مکه و مدینه و اینها در اطراف و بلاد اسلامی زندگی میکردن، ولیکن اونها عقیده خالص توحید نداشتن. اونها قائل بودن، مسیحیان قائلن که عیسی ابن الله، در این آیات دیگه، در این آیات اینها در کتاب محرف خودشون، انجیل محرف، اینها تأیید میکنن، تصریح میکنن که خدا اقانیم تلاطل اونا قائلن، روح القدس مریم و یا بعضی ها روح القدس و ابن ابنون و اینها سه چیزی داریم دیگه. اینجا البته مختلف اقانیم ثلاثه از اون جهت میگم، الله یک گوشه هست، یک زاویه هست، روح القدس یکیشه، مریم هم یکیشه، در بعضی ها عیسی یک گوشه هست. بله این معنا درشون بوده، اینها عیسی را ابن الله میدونستن و الان در کتاب های انجیل همینه. و خدا لم یلد، الله لم یلد معناش این است که خدا بچه نداره، خدا اصلا محالی که یه چیزی را تولید کنه، اون معنا تولید جسمی، یه جوری که به عنوان موجود وجود نباشه، یه چیزی ازش جدا بشه، اشتقاق پیدا کنه، محاله، نمیشه. باز این اشاره است به اون طرفداران تورات، اونها هم قائل بودن به این که عزیرون ابن الله، اینا سریع آیات دیگه، اینها قائل بودن که کلیمیا قائلن عزیر ابن الله، مسیحیان هم قائلن که عیسی ابن الله، حالا یا مریم هم یکی از این اقوانیم ثلاثه میشمارن، و عزیر ابن الله دیگه، این سریع آیه است دیگه، ابن الله. و این آیه میخواد بگه نه یهود عقیدش درسته و نه مسیح. این را بدانید، اینی که ما میگیم مسیح و یهود اون دین محرفشونه، و الا اون دینی که از ناحیه خدا آمده به عنوان وحی به حضرت موسی و حضرت عیسی، دینشون دین خالص بی عیب بوده. اونجا هیچ وقت حضرت موسی ادعا نمی کند که عزیر ابن الله یا حضرت عیسی ادعا کند که من پسر خدا هستم، یه چنین چیزی وجود نداره. ولیکن اینها بعدها به صورت تحریفی در کتابشون واقع شد و عقایدشون عقاید باطل است و اینها را ادعا می کنند. و حتی وطنیون دیروز که اسم بردم که اینها تعدد آلهه را قائلن، اینها این آلهه متعدد را به عنوان ابناء الله می دونند، اینا فرزندان خدا می دونند، در این حالی که میگن اینم خداست اونم خداست، ولی خدا کوچکه، پتر او. چطور در اینجا در مورد عیسی میگیم، در مورد عزیر میگیم، اینجا هم وطنیون هم همین عقیده را دارن. خب این از کجا؟ از کجا باید این ثابت کنه؟ اول این باشه اون نیست؟ مثل این میموند که اول شب یا روز کدوم شلم دلوه؟ نه این، نه این ناظر گفتم به اونهایی که عیسی را ابن الله میدونن، توجه کردید؟ و این بیشتر در اون زمان شیوع داشته و بیشتر در اون زمان تون هم تورات را داره، هم انجیلی داره، همه اینها را داره. این از اون جهت که میخواست که اون مسئله تون اهمیت داشته در افکار وجود داشت، برای اینکه این افکار را بکوبه، از این جهت را قبل از داشته. خب حالا خدا متولد نیست، چرا خدا بچه نداره؟ حالا دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ولادت باید مسبوق به جسمیت باشه، یعنی دنبال جسمیت بیاد. این معنا موجودی میتونه متولد کنه و متولد باشه که اون شی جسم باشه و جسم از جسم دیگر اشتقاق پیدا کنه. و ما در جاش گفتیم خداوند جسم نیست، چون خدا جسم نیست و هیچ کدوم از اینها را نداره. این هم راجعه این آیه. آیه آخری، آیه چهارم، آیه لن یکن له کفوان احد. این آیه معنای کفر به معنای ادل یا شبیه و مثل. میگه خداوند، برای خداوند شبیه و مثل ادلی وجود نداره. حالا اینجا متعلقه که بیان نکرده عدل در چی؟ عدل در وجود، عدل در تدبیر، عدل در صفات اسما، همه اینها به اطلاقش میگیره. یعنی خداوند شبیه نداره، نه در وجود شبیه نداره، یعنی نداره وجود، در وجود شبیه نداره و نه در تدبیر و صفت و کمالات هیچ کدوم شبیه نداره. اون جایی که شبیه در وجود داشته باشه معناش چیه؟ معناش این است یه موجود مستقل در مقابل خدا وجود داشته باشه و این عدل او باشه دیگه، این شبیه او باشه. این معنا را هیچ کدوم از ملیون عالم قائل نیستن و لذا ولو این که اطلاق این آیه اینجا را میگیره، ولیکن این یقینا این مراد نیست، چون همه گفتن در ذات تعدد نداره. اونهایی هم که قائل به تعدد اله هستن دیروز تذکر دادم، اینها در تدبیر و در ایجاد و در این چیزها قائلن، نه در اصل ذات قائلن. از این جهت کفر به معنای این که بگیم در ذات کفر او باشد این مراد بود، اما کفر در تدبیر بله زیاد در تاریخ نمونه ها داره و قرآن هم موارد متعددی از اون ذکر کرده. فرعون ادعای الوهیت میکرده، گفته من خدا هستم. خب منظورش از این ادعا چی بوده؟ ادعای در تدبیر بوده، یعنی خدایی که خلق میکنه ایجاد میکنه، من هم ایجاد میکنم، من هم چنین قدرتی دارم، من هم خدای این چنینی هستم. این در حقیقت کفر در مورد الوهیت، تدبیر، ایجاد و امثالی ها. بیا نمرود ادعای خدایی میکرد، اینم ادعای خداییش هم به این شکل بوده. این در تاریخ نمونه ها زیاد داره و در قرآن هم موارد متعددی نقل شده. این کفر از کفاعت میاد، کفاعت با همزه. کفاعت معناش این است که دو چیز مستقل هم باشن، یعنی از هم مستقل باشن. اینی که میگیم برای خدا کفری نیست، یعنی مستقلن یه موجود در عرض خدا قرار بگیره، مستقلن، حالا یا در تدبیر کفر باشه یا در ذات، هر چی شما بگیرید. ولی معنای کفاعت همون استقلال. این در تدبیر، این دیگه منافاتی نداره با سایر آیات که تدبیر را به ملائکه نسبت دادن. دقت کنید، این نکته این. نکته این است که ما در این آیه میخونیم خدا کفری نداره، ولی به بعضی از آیات میرسیم، در سوره نازعات داره که والمدبرات امرن، این صفت فرشتگانه، فرشتگان تدبیر در امور میکنن. خب این تدبیر در امور منافات با این گفته نداره. اینجا میگیم خدا کفر نداره، پس جایی که اونها تدبیر در امور میکنن، اون هم در حقیقت کفر خداست. سوال جواب این است که ما گفتیم کفاعت معناش استقلاله. آیه صریح داره که اینها تدبیر میکنن، ولی تدبیر ارضیه نه تدبیر طولیه، یعنی تدبیرش در عرض در طول تدبیر خدا، یعنی خداوند چنین مقرر داشته امور را به جریان امور را به اسباب انجام بده، و یکی از اسبابش فرشتگان هستن. فرشتگان تدبیر میکنن، امور را تدبیر میکنن، چنانکه در سوره انا انزلنا اون جایی که میگیم فرشتگان وارد میشن و در لیله قدر مقدرات همه این انسانها را میآورند و تدبیر میکنند، در اون مورد هم گفته میشه بازن همین معنا دارد. این که میگیم تدبیر میکنن، معناش اونی که مستقلا تدبیر میکنن در مقابل تدبیر خدا، بله که تدبیر اینها به امر خدا. پس از این جهت منافاتی با اون آیاتی که تدبیر را نسبت به غیر خدا داده از قبیل فرشتگان و غیر اونها، با اونها منافاتی نداره. بله گفتم طولیه نه عرضیه. این تدبیر در عرض هم نیست. اینی که گفتیم مستقل معناش همینه، جایی که اگر کف مستقل نباشه، تدبیر عرضی نباشه، طولی باشه، معنی نداره. روشنه؟ در این مورد هم یه روایتی وارد شده، روایت کوتاهی است، این روایت ها براتون میخونم. این هم باز از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در یه خطبه ای. چنین میفرماید: تعالی ان یکون له کفر فیشبه به، خدا بالاتر از این است که برای او کفری باشه، در نتیجه شبیه به موجود دیگری باشه. در این روایت نکته این که خدا کفر نداره معلوم میشه. خدا کفر نداره، چون اگر کفر داشته باشه باید شبیه او باشه. خدا شبیه نداره، تشبیه نیست، تعطیل هم نیست. پس این نکته اون مطلب کفر را این روایت معنی میکنه. فیشبه نتیجه جمله قبلیه، منزه هست خدا از این که کفر داشته باشد تا این که شبیه بشه به اون. یه چنین چیزی نیست. این هم در تفسیر المیزان جلد 20 اونجا صفحه 540 هست. این روایت را من از اونجا نقل کردم. خب در خاتمه این سوره یه مطلب باقی بود، اون این است که ما روابط و ارتباط آیات را با هم باید اینجا ذکر کنیم. ما تا کنون تک تک آیات را بررسی کردیم، گفتیم معنا چیه، جزئیات اینها را براتون گفتیم، روایاتی که در ذیلش بوده و اونی که مراد بوده، بعد از افکار را همه اینها را براتون گفتیم. ضمناً یه جمله باقی مونده، اون رابطه این آیات با هم. اینی دقت کنید، این سوره 5 صفت داره، 4 آیه داره، ولی برای خدا 5 تا صفت ذکر کرده. موضوع این سوره اللهه، الله موضوع سوره. 5 صفت این الله داره. 1 احدیت در اون آیه اول داره. 2 تمدیت بی‌نیازی در آیه دوم داره. 3 و 4 لم یلد و لم یولد، این دو تا در حقیقت یه آیه حسابه، بلکه 2 صفت در حقیقت باید گفت، میشه 4 صفت. خدا متولد زایده نشده و خودش هم نزایده، لم یلد و لم یولد. صفت آخری کفر، خدا کفر نداره. این 5 صفتی که در این آیه برای یک موضوع الله باز شده آمده. خب اینا رابطهشون چیه؟ بله چی؟ کف گفتیم شبیه ایده مثل بله. اون احد به معنای فردی، اون احدی که اونجاست، اون اشاره به مرتبه این ذاته. تنها اینجا نیست، در سوره های دیگه آیات دیگه احد زیاد به کار برده شده. چرا؟ نگفتیم در همه معروف میگن که هندوانه گرده، ولی هر گردی هندوانه نیست. ما گفتیم معنای احد اینه، ولی نگفتیم که هر جا احد به کار ببری معنای این را داره. ما اینجور حالا اونی که جوابش عرض کردم دیگه، حالا پیش از این روابط این آیه اینه، اون 4 صفت اخیری به همه بر میگرده به اون احدیت. یعنی میتونیم اینجور بیان کنیم، بگیم خدا سمده یعنی بینیاز، خدا لم یلد و لم یولد، خدا کفر نداره. چرا؟ چون او احده، چون او وجود بی‌نهایته، وجود صرفه، در مرتبه احدیت غیر از نور هیچی نیست، غیر متناهیه. لازمه اینها این است که سند هم باشه، متولد هم نشه، بچه هم نداشته باشه، از چیزی هم زایده نشده باشه، جهت نباشه، زمان درش نباشه، انفصال نباشه، استقاق نباشه، کف هم نباشه. پس اینجور میشه الله سمده برای این که خدا احده، لم یلد و لم یولد برای این که خدا احده، لم یکن و لم یکن لهو کفوان احد برای این که خدا احده. به این معنی اگر گفتیم همه اون 4 صفت برمیگرده به اون صفت اصلی که ام احده و اساس و اصل و اساس اون احدیست که در این آیه به کار برده. اگر اون معنای اینی که گفتیم همه برمیگردد، این در صورتیست که معنای اصمد را به معنای مقصود بگیریم، نیازمند که لازمشه بگیریم. اما به معنای مالا جوفتی کردیم، اینجا دیگه از تمد به احد بر نمیگرده. اون وقت این تفسیر معنای چی میشه؟ اون لمیلد میشه. چون لم یلد در میگرده به احده، این هم با او ملازمه، در حقیقت مستقیماً با آیه بعدی در رابطه میشه، ولیکن چون آیه بعدی هم خودش در رابطه با احد قرار داره، از این جهت اینم در رابطه، ولی بلا واسطه با واسطه است، بلا واسطه نیست. معلومه بعضی ها احتمال دادن، البته اینم که من عرض میکنم، بعضی ها احتمال دادن که این ولم یکن له کفواً احد به صمد برگرده، نه به احد برگرده، به صمد برگرده. خدایی که بی نیازه قهرن کفرن نخواهد داشت، چون اگر کفر داره پس نیاز داره، بی نیازه. ولی هر بهتر این است که همه اینها را ریشش رو احد بگیریم و همه این صفات برگرده و اون الله الصمدی احدی که در آیه قبلی وجود داره. گفتیم دیگه امام اینجوری معنی کرد، دیگه از امام ما استشهاد کردیم، خود امام تصرح و امام حسین از سآل تمد ازش کردن، امام صریحا فرمود تفسیر کرد خود الله الصمد را به معنای لم یلد. اون روایتی بود که متنش را براتون خوندم که با دلیل همراه باشه. ساعت چند دقیقه مونده؟ 10 دقیقه مونده. بله. بله دیگه، حالا شما حرف می‌زنید. حالا فردا این چند سوالی که برادرها کرده بودن، این سوالات رو مطرح می‌کنیم. بعضی از مسائلی که در تفسیر لازم اونها رو می‌گیم و روشی که باید در تفسیر ما پیش بگیریم، اون شیوه‌مون را هم ضمناً بررسی می‌کنیم. ببینیم چه جور ما باید این آیات را که بعدها سوره‌ها که بچه‌ها خورد می‌کنیم، چه لازمه. ان شاء الله باید